صبح همگی به خیر، امروز یک شنبه 29 ماه مارچ. مزامیر 23 میگه خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعهای سرسبز مرا میخواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند، جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم مینماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی. سر مرا به روغن تطهین کرده ای و کاسه هم لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود. آمین. ای پدر آسمانی ما، ما امروز در اتحاد با تو آمده ایم و اعلام می کنیم ای مسیح، تو بر کوها و بر دره ها حاکم هستی و اعلام می کنیم که جلال از آن توست و همه چیز از آن توست. تو قدرتمند و قادر مطلق هستی، تو خداوند دره ها هستی، حتی در پسترین جاها هم که باشیم تو در کنار ما هستی و تو به ما آرامش می دهی، آرامشی که این دنیا قادر نیست به ما بده و فقط تو می تونی یک آرامش فوق العاده را به ما عطا کنی، خصوصا در زمانی مثل الان که ما واقعا نیاز داریم، میتونه ما رو پر کنه. عیسی، ما به تو نیاز داریم. کسانی که الان در بستر بیماری هستن و به تو نیاز دارن، برای اونها آرامش بیار و سلامتی و هیلینگ رو بر اونها بریز. حتی کسانی که بیمار نیستن ولی الان به کمک تو نیاز دارن، خداوند خودت بهشون کمک کن. تو قادر بر همه چیز هستی. تو به ما قول دادی. تو همیشه به وعده های خودت پایبند هستی. خداوند، میخواهیم امروز از زبان پاستر جری با ما صحبت کنی تا هر چی که تو میخوای بشنویم از زبان جری بشنویم. ما امروز میخواییم همه به عنوان اجزای بدن تو باشیم، دست تو، پای تو، اجزای بدن تو. عاشقانه دوستت داریم و ستایشت میکنیم. در نام عیسی مسیح میطلبیم و دریافت میکنیم. آمین. امروز ما چند تا اعلان داریم. اول اینکه ما دوست داریم چهره های شما رو ببینیم، پس اگه میتونید تصاویر خودتون رو، حالا همزمان که دارید برنامه رو نگاه میکنید و یا در هر شرایطی که دوست دارید، برای ما میتونید در اینستاگرام به اشتراک بذارید تا ما بتونیم تصاویر شما رو هم داشته باشیم، چون دلمون براتون تنگ شده. مسئله بعدی مراسم دعا هستش که هر یک شنبه در ساعت 9 صبح و 6 و نیم بعد از ظهر یک شنبه از طریق زوم در واقع انجام میشه، که البته امروز بعد از ظهر مراسم دعای سامی در ساعت 4:30 بعد از ظهر از طریق این اپ خواهد بود. برای حمایت مینیستری ها و کمک به کلیسا از طریق اپ پوشپی دیگه این کار انجام نمیشه. میتونید از طریق ای ترانسفر کمک های خودتون رو بدید یا اطلاعات بیشتر رو از طریق وبسایت ما دریافت کنید. همینطور در وبسایت کلیسای سامیت ما یک دیوار دعا هم داریم که میتونید دعاهای خودتون رو در اونجا بذارید و ما با کمال میل برای شما دعا خواهیم کرد. مسئله بعدی اینه که اگه هنوز جزو گروه های زندگی یا لایف گروپ های ما نشدید، میتونید از طریق وبسایت ما اطلاعات رو بگیرید و جوین بشید و این لایف گروپ ها در واقع هنوز از طریق اپ زوم و به صورت آنلاین دارن کارشون رو انجام میدن و خب این خیلی خوب هستش. الان میخواییم که به سخنای پاستر جری گوش بدیم. صبح بخیر سامیت و تمام کسایی که از طریق آنلاین دارید برنامه های ما رو میبینید. میدونید که ما در سری برنامه های بدون ترس یا فیرلس هستیم و در واقع اعتماد به خداوند برای دستیابی به موفقیت. این روزها میدونیم که در سراسر دنیا واقعا برنامه های دعایی برای این شرایط اخیر که همون ویروس کووید 19 هستش برقراره و همه واقعا برای شفای خداوند و دستیابی به این موفقیت، رها شدن از این ترس ها در حال دعا هستن. و میدونم که الان شماها هم شاید خیلی خسته شدید، شاید بریدید تو خونه حبس شدید یا شرایطتون سخته، ولی میخوام در واقع امروز همتون رو تشویق کنم که الان که با هم یک جا جمع شدیم، قلب و گوشتون رو باز کنید و ببینیم که خداوند امروز چی میخواد به ما بگه و چه پیامی رو برای ما داره. ما همونطور که در برنامه‌های قبل داشتیم، در جلسات قبل اول با این شروع کردیم که ایمان چی هستش. ایمان در واقع اعتماد به خداوند تسلیس با تمامی زندگی و وجودمون، با یک فرمانبرداری و اطاعت کامل در مقابل اون چه که او هست، اون چه که انجام میده و اون چه که او میگه. خداوند ما رو آزمایش نمی کنه برای اینکه میزان قوی بودن اعتمادمون رو بخواد به خودش بسنجه، بلکه او ما رو آزمایش می کنه برای اینکه ما نمی دونیم که اون تا چه اندازه قدرت داره و ما این رو زمانی می فهمیم که در مرحله آزمایش قرار می گیریم. خداوند اعتماد ما رو مورد آزمایش قرار میده تا خودش رو بیشتر و بیشتر به ما آشکار کنه و به ما ثابت کنه که ارزش اعتماد کردن رو داره. او به ما مکاشفات رو میده، او به ما خودش رو نشون میده، اینکه اون کی هستش و چه شخصیتی رو داره، تا به ما در واقع ثابت کنه که اون تنها کسی هست که ارزش اعتماد کردن رو داره و این در واقع میتونه باعث ایجاد یک رابطه عمیق بشه. پس اینکه چرا خداوند ما رو در واقع اعتماد ما رو به آزمایش میاره، یکیش این هستش که خودش رو برای ما آشکار کنه، قابل اعتماد بودن خودش رو به اثبات برسونه. دومی که ما رو رشد بده تا هرچه بیشتر ما شبیه عیسی مسیح بشیم. و سومی که ماهیت حقیقی اعتمادمون به خودش رو برای ما در واقع آشکار بکنه. و این در واقع صمیمیت با خداوند به منزله اعتماد بیشتر به اون هستش. تفاوت بین آزمایش خداوند و تجربه شدن توسط شیطان اینه که خداوند ما رو آزمایش میکنه که در واقع نتیجه اون منجر به اعتماد بیشتر به خود او میشه که در جهت انجام مقاصد خداوند و پلنهای خداوند خواهد بود. ولی شیطان وقتی ما رو تجربه میکنه، این عکسش رو برای ما باعث میشه که باعث اعتمادی به خداوند میشه و در نهایت اون تخریب مقاصد خداوند رو به دنبال داره، که نمونه اون رو ما میتونیم در داستان آدم و حوا ببینیم که در واقع به چه صورت بود. خداوند در واقع اعتماد ما رو به آزمایش میاره تا بتونیم هرچه بیشتر رشد کنیم و شبیه عیسی بشیم. این باعث رشد و توسعه بلوغ ما در مسیح عیسی میشه که ما رو به سوی کمال و کامل شدن و بالغ شدن در واقع میبره. برای اطمینان که ایمان ما بتونه شبیه ایمان عیسی مسیح بشه، یعنی ایمانی که عیسی در بُعد انسانی خودش در اطاعت و فرمانبرداری از پدر نشون میده، خداوند ماهیت واقعی اعتماد ما رو در واقع به او مورد آزمایش قرار میده. و سوال اینه که چه چیزی رو در واقع خداوند میآزماید؟ و جواب ما در واقع اینه که ایمان ما رو در واقع او میآزماید. و این که در واقع ایمان ما واقعیتش چی هستش، آیا وجود داره، صحتش چیه، اصلش چیه، خلوصش چیه، انگیزه های ما چی هستش و در واقع استحکام و قدرت اون رو، در واقع میزان تحمل، استقامت و اینهای که ما داریم در مواجهه با سختی ها، اینها رو همه رو محک میزنه و آزمایش میکنه. خداوند میدونه که تنها از طریق این آزمایش ها هستش که اعتماد ما به او عمیق‌تر میشه و قوی‌تر میشه. و همونطور که ما ماهیچه هامون وقتی که میخوان رشد کنن در مرز کشش قرار میگیرن، در مرز فشار قرار میگیرن، حتی تا مرحله شکستگی، پارگی پیش میرن، ولی بعد با التیام بزرگتر و قویتر میشن. کاری که خداوند در واقع با ما داره میکنه و اون خداوند در واقع اعتماد ما رو به خودش از راه های مختلفی آزمایش میکنه. حالا از چه تاریخ‌هایی هستش؟ یکی این که با اجازه دادن به ما برای ورود به سختی‌ها در تجربیات زندگیمون، در واقع اجازه میده که این سختی‌ها برای ورود به تجربیات زندگیمون وارد بشن، در واقع این سختی‌ها. و خداوند لزوماً محرک همه سختی‌ها نیست، حتی اگه خودش اجازه بده یا از اونها به عنوان یک آزمایش عملی بخواد استفاده بکنه. از تجربیات دردناکی که داریم، دوستی که بر علیه ما میشه، یک تغییر ناگهانی و غیر منتظره یا تحول برنامه ها و نقشه ها، مرگ یک عزیزی که دوست داریم، یک شرایط غیر منصفانه یا رفتاری که لایق اون در واقع نبودیم، از دست دادن شغلمون، ضربه مالی و اقتصادی خوردن، تردید که ایمان ما غالبا با پول معمولا آزمایش میشه، آزار و اذیت یا تمسخر، نتایج منفی که به خاطر ایمان به مسیح میتونه در ما در دنیا برای ما به وجود بیاد، مسئولیت‌ها و فشارهای زندگی و تمامی اینها در واقع چیزایی نیستش که خداوند شاید واقعا محرک اونها نباشه، ولی از تمام اینها به نفع ما و برای آزمایش ما خداوند استفاده میکنه. و زمانی که سختی‌ها اتفاق میفته، در واقع ایمان واقعی ما نمایان میشه. و در ایوب میبینین که در ایوب میگه که اگه مرا ذبح هم بکنن من او را دشنام نخواهم داد. و ایوب خودمون میدونیم که یک نمونه واقعی از صبر و اعتماد به خداوند و یک مورد ایمان واقعی به خداوند بود. و همینطور در دوم قرنتیان آیه فصل 11 آیه 23 تا 28 میبینیم که من برای شما از روم میخونم. آیا خدام مسیح هستند؟ چون دیوانه حرف میزنم. من بیشتر هستم. در مهنت ها افزونتر، در تازیانه ها زیادتر، در زندان ها بیشتر، در مرگ ها مکرر. از یهودیان 5 مرتبه، از 40 یک کم تازیانه خوردم. 3 مرتبه مرا چوب زدن. 1 دفعه سنگسار شدم. 3 کرت شکسته کشتی شدم. شبانه روزی در دریا به سر بردم. در سفرها، بارها، در خطرهای نهرها، در خطرهای دزدان، در خطرها از قوم خود و در خطرها از امتها، در خطرها در شهر، در خطرها در بیابان، در خطرها در دریا، در خطرها در میان برادران کذبه، در مهنت و مشقت، در بیخوابی ها، بارها در گرسنگی و تشنگی، در روزه ها، بارها در سرما و عریانی. بدون آنچه علاوه بر اینها است، آن باری که هر روزه بر من است، یعنی اندیشه برای همه کلیساها. و میبینیم که در قسمت بعد در فصل 12 از آیه 7 تا 10 میگه: و تا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده سرافرازی ننمایم، خاری در جسم من داده شد فرشته شیطان تا مرا لطمه زند، مبادا زیاده سرافرازی نمایم. و درباره آن از خداوند 3 دفعه استدعا نمودم تا از من برود. مرا گفت: فیض من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل می گردد. پس به شادی بسیار از ضعف‌های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن گردد. بنابراین از ضعف‌ها و رسوایی‌ها و احتیاجات و زحمات و تنگی‌ها به خاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم آگاه و توان آنگاه توانا هستم. آمین. پس میبینیم که در واقع این اعتماد به خداوند هستش که تمام این کارها رو میتونه برای ما ممکن بکنه. گاهی اوقات انتخابای اشتباه و یا بد ما و یا گناه ما باعث آوردن تعدیب خداوند برای ما میشه و یه دیسیپلینای خداوند رو برای ما باعث میشه. و زمانهایی هستش که میتونیم زجر بکشیم یا آزمایش بشیم، زیرا داریم کاری رو که درسته انجام میدیم. خیلی مواقع ممکنه ما به خاطر یه کار درست مورد شکنجه قرار بگیریم. وقتی که به داستان یوسف برمیگردیم، خب یوسف اول توسط برادرانش به چاه افتاد و اکثر ما خب این داستان رو میدونیم. بعد یوسف به وسیله یک مصری خریده میشه، به مصر برده میشه و در اونجا به اصطلاح عزیز یکی از این مصریان میشه و در موقعیت خیلی خوبی قرار میگیره. ولی میبینیم که در یه مقطعی از زمان یوسف به زندان میفته، عذاب میکشه در نتیجه انجام کاری که در واقع یه کار درست بوده، که اون موقع همسر بوتیفار، کسی که یوسف در واقع عزیز او بوده و برای او کار میکرده، همسر اون میخواست که با او رابطه داشته باشه و سعی کرد که او رو اغوا کنه در دفعات خیلی زیاد و در آخر هم خودش رو به روی او میندازه. و یوسف میتونست با او رابطه داشته باشه، ولی یوسف امتنا میکنه، نمیخواد که به رئیس یا ارباب خودش بی احترامی بکنه و یا کار نادرستی رو انجام بده.
و برای همین به ارتباط با او داشتن تن نمیده و به جای اون از اتاق فرار میکنه و خارج میشه و زن اون که ناامید شده بود پیراهن یوسف رو بر میداره، شروع به فریاد زدن میکنه و کمک میخواد و به دروغ به او تهمت میزنه که اون قصد تجاوز به اون رو داشته و میبینیم که یوسف به زندان میفته و متحمل عواقب بسیار شدیدی هم میشه و نه تنها حالا به او تهمت زده میشه و اینها، بلکه مورد قضاوت اون اربابش هم قرار میگیره و در واقع یک ناامیدی عمیق و اعتماد شکسته شده به وجود میاد. یعنی همه چیزاشو نه تنها از دست میده، داراییش، همه چیزهایی که داشت، ولی اون اعتماد هم نسبت به او شکسته میشه. ولی با تمام اینها میبینیم که اون همه چیزشو از دست میده ولی ایمانش رو به خداوند از دست نمیده. در یعقوب فصل 1:2-4 میگه: ای برادران و خواهران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا شوید کمال خوشی دانید، چون که میدانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا میکند، لیکن صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج به هیچ چیز نباشید. در واقع خوشی نه فقط از آزمایش ها میاد، بلکه در شناخت خدای خوبی ها و از طریق کامل شدن شما و بلوغ و ایمان قوی و تحمل موانع به دست میاد و ما رو به قدم بعدی که در واقع اون اهداف خداوند هستش در اون ایمان هدایت میکنه. خداوند در واقع گفتیم که ما رو چطور ایمان ما رو یا اعتماد ما رو در واقع آزمایش میکنه. دوم، با دادن زمان به اهداف خداوند که به کمال برسه. خداوند ما رو آزمایش میکنه، یعنی که در واقع با دادن زمان به اهدافش که به کمال برسه. زمان چیزی هستش که بسیار در فرهنگ ما خب اینجا با ارزش هستش و خیلی برای ما حالا مهم هستش و خداوند ما رو آزمایش میکنه، یعنی ایمان ما رو به وسیله کار کردن در ما و در دیگران برای رشد ما و در نهایت رشد کلیسای خودش استفاده میکنه و این رشد به سرعت اتفاق نمیفته. شخصیت ما مثل مایکروویو نیستش که یه چیزی میذاری توش سریع درست میشه، بلکه این باید طی مراحلی اتفاق بیفته. در یعقوب فصل 1:3-4 میبینیم میگه که امتحان ایمان شما صبر را پیدا می کند، لیکن صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج به هیچ چیز نباشید. و استقامت در واقع نیاز به زمان و تلاش داره و ایمان قوی و تحمل سختی ها در استقامت این ایمان به دست میاد و میبینیم که راب ریمر در کتاب ایمان عمیق یا دیپ فیت میگه که غالب اوقات ما از کند بودن خداوند ناامید میشیم و به جای اعتماد به او در مقابلش جبهه میگیریم و از دنبال کردن او باز میستیم، اهداف اون رو کنار میذاریم، اما خداوند همیشه به ما زمان میده تا ما به او اعتماد کنیم. زمان در واقع یک تستر واقعی هستش و نهایی برای نگه داشتن وعده های خداوند و نه برای چیزی کمتر از خواست خدا. زمان شخصیت واقعی ما رو در زمان آزمایش ها نشون میده. زمان میتونه محرک باشه و یا میتونه رویاهای ما رو نابود کنه، اما اونهایی که از آزمایش پیروز بیرون میان و در اعتماد میمونن پاداش خواهند داشت. در تثنیه فصل 8:2 میگه: و به یاد آور تمامی راه را که یهوه خدایت تو را این 40 سال در بیابان رهبری نمود تا تو را بیازماید و آنچه را که در دل تو است بداند که آیا اوامر او را نگاه خواهی داشت یا نه. 40 سال آزمایش برای قوم خداوند که اونچرا که در دل اونها و قلب اونهاست و یا اعتمادشون به خداوند رو خدا میخواسته بیازماید و خداوند همیشه به کسانی که منتظر او بمانند برکت میده. ایمان ما مورد آزمایش قرار میگیره، پس ما میتونیم در ایمان رشد کنیم و به شخصیتی بدل بشیم که مناسب و مفید برای ملکوت خداوند باشه. ایمان ما مورد آزمایش قرار میگیره تا اهداف خداوند در ما به کمال برسه و در طی این مراحل بفهمیم که او تنها کسی است که ارزش اعتماد کردن را داره. در ایوب میبینیم که در واقع انسان چه معنایی برای شیطان داره و خداوند در واقع برای خوبی و نجات چه معنایی رو داره. و همینطور میبینیم که داوود در کتاب داستان داوود میبینیم که داوود مسجده خدا بود، ولی تا زمانی که زمانش به کمال نرسید که به پادشاهی برسه، شاول همچنان پادشاه بود و داوود در اون سالهای انتظارش یاد گرفت که خداوند چقدر وفادار به عهدهاش هستش و چقدر ارزش اعتماد کردن رو داره. نکته سوم در این در واقع چرا خداوند میخواد که اعتماد ما رو آزمایش کنه، در واقع با تسلیم کردن و اطاعت از او، با درخواست برای تسلیم کردن و اطاعت از او مورد سومش هستش. حالا این به چه معنایی هستش؟ میگه هر قدم از تسلیم و اطاعت از خداوند یک قدم مهم ایمانی هستش و وقتی که خودمون رو کامل تسلیم خداوند میکنیم، یک قدم مهم رو برداشتیم. اطاعت کردن از تسلیم شدن در مقابل رهبری خداوند، اینکه در زندگی ما خداوند رهبر و حاکم باشه و در جهت تسلیم در مقابل خداوند باید به شخصیت او، به عشق او اعتماد کامل داشته باشیم. یعنی در واقع همه چیزمون رو ما به او تسلیم میکنیم، اینکه او حقیقت محضه و کنترل همه چیز رو در زندگی ما به او میسپاریم و تسلیم اراده او میشیم. امثال فصل 3 آیه 56 میگه به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن، در همه راه‌های خود او را بشناس و از طریق‌هایت و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. و میگه که در واقع اعتماد کن و تسلیم کن همه چیزت رو به او، حقیقت او رو ما میپذیریم و حکمت و درک او رو برای زندگیمون. و همونطور که در مورد دانیال میبینیم که وقتی حتی در قفس شیرها بود همچنان به درگاه خداوند دعا میکرد. یک مثال کامل اگه از کسی بخوایم بزنیم که هر سه این آزمایش هایی که براتون مثال زدیم رو واقعا پشت سر گذاشت، ابراهیم بود. اولین چیزی که خداوند به او گفت اون وطنت رو، اون کشورت رو ترک کن و او هم خداوند بهش گفت برو، از اینجا برو و او بلافاصله اطاعت کرد از امر خداوند. و مورد دوم خداوند به او گفت در سن خیلی بالا به او پسری رو خواهد داد و به او فرزند میده. اما میشه گفت سومی یا سخت‌ترین امتحانی که خداوند از او کرد در واقع زمانی بود که از اون خواست که پسرش رو قربانی بکنه. در پیدایش فصل 22 آیه 1-9 میبینیم که من براتون میخونم از رو: و واقع شد بعد از این وقایع که خدا ابراهیم را امتحان کرده بدو گفت ای ابراهیم، عرض کرد لبیک، گفت اکنون پسر خود را که یگانه توست و او را دوست میداری، یعنی اسحاق را بردار و به زمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوههایی که به تو نشان میدهم برای قربانی سوختنی بگذران. بامدادان ابراهیم برخواسته اولاغ خود را بیاراست و دو نفر از نوکران خود را با پسر خیش اسحاق برداشته و هیزم برای قربانی سوختنی شکسته و روانه شد و به سوی آن مکانی که خدا او را فرموده بود رفت. و در روز سوم ابراهیم چشمان خود را بلند کرده آن مکان را از دور دید. آنگاه ابراهیم به خادمان خود گفت شما در اینجا نزد اولاغ بمانید تا من با پسر به دانجا رویم و عبادت کرده نزد شما بازاییم. پس ابراهیم هیزم قربانی سوختنی را گرفته بر پسر خود اسحاق نهاد و آتش و کارد را به دست خود گرفت و هر دو با هم می رفتند. و اسحاق پدر خود ابراهیم را خطاب کرده گفت ای پدر من. گفت ای پسر من لبیک. گفت اینک آتش و هیزم، لیکن برای قربانی کجاست؟ ابراهیم گفت ای پسر من، خدا برای قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. و هر دو با هم رفتند. چون بدان مکانی که خدا بدو فرموده بود رسیدن، ابراهیم در آنجا مذبح را بنا نمود و هیزم را برهم نهاد و پسر خود اسحاق را بسته بالای هیزم بر مذبح گذاشت. و ابراهیم دست خود را دراز کرده کارد را گرفت تا پسر خیش را ذبح نماید. در حال فرشته خداوند از آسمان وی را ندا در داد و گفت ای ابراهیم، ای ابراهیم. عرض کرد لبیک. گفت دست خود را بر پسر دراز مکن و به دو هیچ مکن، زیرا که الان دانستم که تو از خدا می ترسی، چون که پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی. آنگاه ابراهیم چشمان خود را بلند کرد، دید که اینک قوچی در عقب وی در بیشهی به شاخهایش گرفتار شده. پس ابراهیم رفت و قوچ را گرفته آن را در عوض پسر خود برای قربانی سوختنی گذرانید. پس می بینیم که ابراهیم چطور در واقع وقتی در ورطه آزمایش قرار گرفت، فداکاری و اعتمادش رو به خداوند ثابت کرد و خداوند رو در آزمایش قرار داد تا خودش رو به او نشون بده و ثابت کنه که ارزش اعتماد کردن رو داره. و تا آخرین لحظه میبینیم که ابراهیم از اوامر خداوند اعتماد کرد و خداوند هم چطور خودش رو در واقع به ابراهیم نشون داد. خداوند در واقع به عنوان یهوه جایرا یا خدای فراهم کننده خودش رو نشون داد و این چیزیه که خداوند همیشه به ما نشون میده از خودش. و در واقع در میانه آزمایش ها موضوع بر سر این نیست که ما دنبال دلیل بگردیم چرا اینطور شد چرا، بلکه موضوع مکاشفه کیستی خداوند هستش و در واقع تجربه خداوند و در واقع حضور او را طلبیدن و وارد مرحله تازه‌ای شدن هستش. و مسئله این نیستش که ما فقط دنبال دلیل و چرا باشیم، مهم اینه که در اون شرایط ما بتونیم خدا رو بهتر و بهتر بشناسیم. چهار لایه بنیادی که در واقع برای اعتماد به خدا وجود داره و ما میتونیم برای این اعتماد داشته باشیمش، در واقع خداوند از ما میخواد که در واقع ما این چهار لایه رو در نظر بگیریم. یکی خداوند تثلیث هست که پدر، پسر و روح القدس. پدر که تمامی خلقت و آفرینش از اوست و پسر که در واقع جسم پوشید، خدایی که جسم پوشید و آمد بر روی زمین، بر روی صلیب رفت، گناهان ما رو برداشت و تمام کارهایی که عیسی مسیح برای ما انجام داد، و روح القدس که الان در ما ساکنه، در ایمانداران ساکنه و در همه جا ما رو در واقع داره هدایتمون میکنه. و دوم کلام خداوند هستش، کلام زنده خداوند، انجیل خداوند، وعده های خداوند که همیشه خداوند سر وعده های خودش بوده. سوم قوم خداوند، مردم خداوند هستن که در واقع برادران و خواهرانمون در مسیح هستن، بدنه خداوند، بدنه کلیسای خداوند هستن. و چهارم ملکوت خداوند که در واقع پادشاهی اوست که آمده و در کاملیت دوباره خواهد آمد. و این رو ما میتونیم در همه مراحل زندگیمون در نظر بگیریم. و برخی از ماها ممکن هستش که الان یا در مقطعی از زمان در این موقعیت‌ها قرار بگیریم و خودمون آگاه نباشیم، ولی این لایه‌های بنیادی اعتمادی در واقع میتونه به ما کمک کنه و قدرت و استقامت و تحمل رو به ما بده. و ما حتی در زمانی که آخرین نفس رو میکشیم میتونیم به خداوند اعتماد کنیم، بر پایه حقیقت کلامش در مسیح عیسی، در رستاخیز او، حضور او و در واقع حضور روح القدس و اینکه او ما رو با آغوش باز میپذیره و اوست که همه چیز رو درست میکنه، ما رو از مردگان برمیخیزاند و به ما بدنهای جاودانی میدهد. من اخیراً از یکی از دوستام که بیماری سرطان داشت پرسیدم که آیا از مرگ میترسی؟ گفت نه، چون من به خداوند و وعده هاش ایمان کامل دارم. و این یکی از قشنگترین چیزهاییه که میتونه برای ما تو سختترین شرایط به همون در واقع اون قدرت رو بده و اون تحمل رو به ما بده. و در واقع عیسی مسیح با ظهورش، زندگیش، تعالیمش و معجزاتش و رستاخیزش به ما نشون داد که ارزش این اعتماد کردن رو داره. دوستان، ما میتونیم بدون ترس زندگی کنیم به خاطر کاری که خداوند برای ما انجام داده و میده، با اعتماد و با ایمان به او. میخوام از شما یه چیزی بپرسم، شما در چه مرحله ای از اعتماد به خدا هستید؟ آیا اصلا در شما وجود داره؟ آیا هست؟ آیا ضعیفه؟ آیا با چیز دیگه ای میکس شده؟ میخوام تشویقتون کنم که هر جایی که هستید از خداوند و از روح القدس بخواید که بیاد و خودش رو به شما نشون بده با ایمان کامل. ای روح القدس، میتونی خودت رو به ما نشون بدی و همه چیز رو برای ما آشکار کنی، میتونی خلوص ایمان و اعتماد ما رو به ما نشون بدی. پدر، ملا میخوام برای تک تکمون دعا کنم. میخوام به جایی برسیم که ایمان ما بر پایه محکمی بنا بشه و در واقع بر روی یک سنگ بنای محکم باشه، بر پایه ایمان به تثلیث با باشه و بر ایمان محکم به تو. همه زندگی ما در پاسخ به عشق فوق‌العاده و حقیقت تو باشه. خداوندا ما را مطیع گردان. از روح القدس می‌خوایم که آرامش رو به همه ما مخصوصاً در این شرایط به ما بده، در نام عیسی مسیح. آمین. دوستان، برای من امروز باعث افتخاره که دوباره شما رو برکت بدم. خانواده سامیت، همه دوستان، خداوند به شما برکت بده. چهره خودش رو بر شما مخصوصا در این روزهای تاریک تابان کنه. به شما آرامش بده و برکت بی همتای خودش رو بر شما بریزه. آمین. روز خوبی رو داشته باشید. همگی شما رو به خداوند می سپرم.